بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب در بحث آیه قبل به اتمام رسید و هرچند یک تتمه هایی برای او باقی بود، اما دیگه انشالله دوستان خودشون اهل فن هستن و انشالله اون تتمه ها رو خودشون تحصیل میکنن. بحثی که در خدمت دوستان امروز هستیم آیه بعدی است که شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو. آیه رو ببینم که اشتباه نخونم. لا اله الا هو العزیز الحکیم. خب در این آیه شریفه که یکی از آیات زیبا و پرمعنای قرآن کریم است و برای انسان یکی از لطائف عالم انسانی است که خدای سبحان برای انسان قرار داده، یکی از بهترین تعاریفی است که خدا برای انسان قرار داده و انسانی رو که فصل اخیرش علم است و عالم بودن است رو در کنار شهادت انسان رو، شهادت عالمان رو در کنار شهادت خودش ذکر کرده. در این آیه شریفه در محضرش هستیم که شهادت خدای سبحان بر توحید و شهادت ملائکه بر توحید و شهادت صاحبان علم بر توحید که لا اله الا هو العزیز الکریم، که عزیز الحکیم، که این آیات در حقیقت این سه دسته دلالت دارن بر این که خدای سبحان لا اله الا هو. حالا نحوه این دلالت که چگونه است و این شهادت به چه معناست که خدا بر خودش شهادت میدهد، آیا شهادت برای خود جایز است نیست، آیا شهادت در حقیقت بر توحید قولی است فعلی است ای نیست و بعد مباحث اینجوری که اصل شهادت چیست، انشالله ذیل این آیه تا حدودی در خدمتش هستیم. در این آیه شریفه که در محضرش هستیم اساس بحث این است که شهادت معاینه است. معاینه یعنی دیدن، شنیدن، محسوس بودن، بلکه اون حضور که علم حضوری هم بر همین اساس است. لذا علم حسی و اون چیزی که با حس مشهود انسان است اساسش این است که نازله علم حضوری است، یعنی خود علوم حسی هم نازله علوم حضوری و شهودی هستند. منتها چون خیلی نازلن و حس در حقیقت درگیره، تو اون وقتی که حس درگیره مشاهده است در اون حالت، چون حس و حاس و محسوس با هم دیگه متحدن در اون حالت هم. البته ممکنه خطا در اینجا صورت بگیرد، چون صورتی از اون محسوس بیرونی به در حقیقت در درون انسان و مغز انسان اون انتقال پیدا میکند و بعد انسان در ذهنش و نظام علمیش با اون صورت ارتباط برقرار میکند و ادراکش صورت میگیرد، که اگر او در انتقالش خطایی صورت گرفته باشه ممکنه بعد انسان خطا کرده باشه، که این خطاها حالا تو جای خودش مشهود است. مثلا اینکه آتشگردان رو وقتی که اینا میچرخونند برای اینکه زغال توشه و آتشه، خب این قاعده این است که آتشگردان یه گویه چرخانه، این گویه چرخانی که به اصطلاح هست هیچ موقع یک دایره نیست، اما چون حس انسان در نظام مغزیش وقتی که یه تصویری رو میفرسته حدوداً مثل این که اگر اشتباه نکنم یک 25 ثانیه طول میکشد یا نظیر این، حالا دقیقش رو من نمیدونم، اگر تصویر بعدی که وارد میشود کمتر از این باشد اون قبلی هنوز نرفته بعدی آمده، و اگر دو تصویر و سه تصویر بعدی توی کمتر از این زمان وارد بشن یک خط دیده میشه، و همینطور قبلی ها چون هنوز نرفتن اون دوتای قبلی ها نرفتن، بعد سومی و چهارمی و پنجمی همینجور زمینه بشه، این به صورت دایره دیده میشه، چون قبلی ها هنوز توی ذهن ثبتن بعدی ها آمدن، با اینکه این در حقیقت نیست، و اما چون ذهن انسان این تصویر تا بیاد توش مغز انسان و این بخواد خارج بشه بعدی بیاد، بعدی که آمده هنوز قبلی هست، این رو بسوید. خب این خطایه در سیستم احساسی انسان است که این رو به صورت متصل می‌بیند و این متصل بودنش هم بنابر این است که جلسه 665 دوستان فرمود، بنابر این است که یه سیستمی تو وجود انسان برای تعادل انسانی که اگر این سرعت رفت و برگشت را بخواد باشه، برای انسان این سرعت‌ها و لحظه‌هایی که در خود لحظه باشه آفات ایجاد می‌کند. اون آرامش و آسایش در این است که این حالت باشد و چون این حالت است، اما در این حال باعث می‌شود که در بعضی جاها اگر به علتش آگاه نباشد، به این سیستم آگاه نباشد، وقتی که از دور یه گوی چرخان رو میبیند احساس کند یه دایره به اصطلاح شعله ور است که امثال اینها یا باران مثلا این به صورت یک به اصطلاح قطره است که این قطره، ولی ما وقتی میبینیم به صورت یک خط میبینیم باران که داره تون میاد خطی، این باران اینقدر خطی نیست، اما چون تصویر قبلی هنوز نرفته، تصویر بعدی آمده و تصویر بعدی ما باران رو به صورت خط می‌بینیم. این خطای در سیستم به اصطلاح این بینایی ماست که برای آرامش ما اون مدل دیده شده، چیده شده، اما حواسمون باید باشه که اگر به صورت خط می‌بینیم اینجوری نیستش که این قطره باران به صورت خط باشد، اون همون قطره است، اما اینجا به خاطر این نوع ادراک ماست. خب پس میخواستم اینو عرض بکنم که ادراکات حسی ما نازله ادراکات حضوری ماست که اونجا هم اتحاد است بین حس و حاس و محسوس، ولی خب چون خیلی حد خورده و تو عالم ماده آمده و غیبت در عالم ماده، لوازم عالم ماده باعث شده که خیلی از اون مباحث علم حضوری اینجا خودش رو نشون نمیده، نواقص عالم ماده مانع از این است که اون کمالات علم حضوری خودش رو به تمام نشون بده. البته در اون صورتی که از محسوس برای انسان هست، بین اون صورت حس و حاس و محسوس در اونجا با هم دیگه متحدن. خب بعد می‌فرماید که پس اصل شهادت که شهد الله، شهادت اصلش معاینه است. خود شهادت دو به اصطلاح نوع شهادت داریم که اینها یه موقع هست شهادت رو اطلاق میکنن، اونجایی که انسان شاهد است و میبیند یا میشنود یا یکی از حواسش درگیر او میشود که اون حسن او رو مییابد، یافتن حسی که تحمل شهادت است که انسان اون گاهی که مییابد، این رو میگن شهادت. درست اون وقتی هم که انسان حالا این رو که یافته میخواد ادا بکند و بگد که من این رو یافتم، شنیدم یا دیدم یا بویدم، این رو بیان بکند، اینم ادای شهادت است. هر دوی اینها در اثر کثرت استعمال به شهادت تلقی شده و استعمال شده و درست هم هست. پس اگر میگیم شهادت، هم به تحمل شهادت اطلاق میشود هم به ادای شهادت. در اینجا هم که میگن که شهد الله انه لا اله الا هو، هم تحمل شهادت میتواند مقصود باشد که شاهد است، هم ادای شهادت باشد که شهادت دادن است، که حالا اینجا بیانم میشه. خب اصل الشهاده هو المعاینه، اعنی تحمل العلم ان حضورن و حسن، که حتما باید این علم ان حضور و حس باشد که حسی و حضوری باشد. حالا این ان حضورن و حسن که اشعار به اون دارد که این حضور حضور مادی باشد یا حضور حضور بساچی باشد، حضور تو مراتب دیگری باشد. این علم اونجا علم حضوری اگر شد، تحمل علم در اون مراتب هم صورت گرفته، لذا مشاهدات هم تحمل علم است در نظام شهودی، فقط این نیستش که در نظام حسی، در اونجا مطابق خودش تحمل شهود است و ادای شهادت است، هر کدوم تو جای خودش، که انسان تو زندگیش گاهی مسائل شهودی براش تو مراتبی ایجاد میشه نازل، اما خب توجه چون بهش نمی کنه ادای شهادت هم ندارد و بعد اونجا میبینید که فلج اون نمیتونه استفاده بکند از او. تحمل العلم ان حضورن و حسن ثم استعمل، پس اول تحمله یعنی یافتن، ثم استعمل پس از این تحمل فی اداء شهادت و اظهار الشاهد ما تحمله من العلم، که اون رو که تحمل کرد رو حالا اظهار بکند، ثم صار کالمشترک بین التحمل و التعدیه به عنایت واحده، که حالا وقتی که به عنایت وحدت الغرض، به عنایت وحدت الغرض، یعنی چون هر دوی اینها تحمل شهادت برای ادای شهادت است، چون وحدت غرض دارن پس در حقیقت این دوتا یکی شدن و با یک کلمه بیان شدن، فان التحمل یکون غالبا لحفظ الحق والواقع من ان یبطل بنزاء او تغلب او نسیان او خفا، پس در حقیقت اگر تحمل شهادت می شود برای این است که اون حق از بین نره، حفظ بشه از این که اون حق باطل بشود به نزاع توی درگیری یا دشمنی، او تغلب قلبه یکی بر دیگری بکند زیر بار نره، او نسیان یادش بره، او خفا این یا این شهادت مخفی بوده و نتونسته خوب اون شخص در حقیقت چی باشه بهش مسلط بشه، لذا میبینید که دیگری شهادت میده که من اونجا بودم و اینجوری بود، حواسش کامل جمع نبود و اینم خیلی خفی بود و همه حقایقش روشن نبود برای اون کسی که داره میبینه، دیگری که داره در اونجا میبینه میگه من بودم و این جریان اینجوری هم واقع شد و این زوایای دیگر مسئله را آشکار میکنه. پس به نزاع او تغلب، تغلب به غلبه است دیگه، سیطره به غلبه یا اعمال قدرت است، او نسیان او خفاء فکانت شهاده تحفظا علی الحق والواقع، چون شهادت تحفظ بر حق والواقع هستش فبه هذه العنایه کانت تحمل و تعدیه کلاهما شهادت، چون تحمل و اداست که میتونه تحفظ حق را ایجاد کند، پس تحفظ حق به این است که هم تحمل شهادت بشود هم ادای شهادت بشود، چون در حقیقت شهادت برای تحفظ حق است پس باید تحمل بشه اول و بعد هم تعدیه بشود، کلاهما شهادتن ای حفظن و اقامتن للحق. خب تا اینجا این بیان اصل شهادت بود، او وقت این والقسط و والعدل رو اگر که شما نقطه بذارید و جمله جدید است، دنبال جمله قبلی نیست، سر خطم بود ابی نداشت، یعنی به عنوان خودش یک پاراگراف و جمله است که اینجا داره توضیح میده که اصل الشهاده به این معناست، والقسط هم که قائما بالقسط آمده، والقسط هو العدل، همون در حقیقت بیان عدل است، یه موقعی ویرگول که گذاشتن برای شما توهم نشه که و اقامتا للحق والقسط هو العدل، و وقت بعد ببینید اقامتا للحق، چون اقامتا للحق والقسط عطف نیست در اینجا، بله. ولما کانت الآیات السابقه، بس لطیفه، جلو میریم ایشالله تو ضمن لطافتهاش اگر نکتهی بود عرض میکنیم، چون بحث زیبایی رو مرحوم علامه کردند، خود همین زیبایی رو استفاده بکنیم جا بیفته، ایشالله اگر فرصتی شد وقت چیز دیگری هم بود میگیم، عرض میکنیم خدمتون. حضرت آیت الله جوادی هم اینجا بیانات لطیفی دارن، حتما دوستان رجوع بکنن، ممکنه بعضیش هم ایشالله بعدن خدمت دوستان عرض بکنیم. ولما کانت الآیات السابقه اعنی قوله ان الذين كفروا، ببینید قبل از این ما آیاتی داشتیم که تو این آیات سابق مسائل مختلفی رو بیان کردن که تو این مسائل مختلف از جمله این بودش که ان الذين كفروا، کسانی که کافرن، لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا، اینا هیچ کدوم برای اینها بی‌نیازشون نمی‌کند اموال و اولاد، بعد خلاص مسائل مختلفی رو که زوینا للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره، اینها رو هم بیان کردن. تمام این آیاتی که قبل آمده حالا داره نتیجه گیریش رو میکند، لذا با این بیان اینجور نیستش که آیات قبلی ارتباط نداشته باشه، کاملا ارتباط با آیات قبلی دارد که ان الذين كفروا که آمد، کدعب آل فرعون والذین من قبلهم آمد، تا زوینا للناس حب و شهوات آمد، تا آمد که قل او نبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، تا اینجا این همه آیات آمده. شهد الله، در اینجا این شهد الله داره در بیان میکند که این مطالبی که آمده همه اینها حق است، همه اینها صحیح است و بیان تأیید و تأکید اینهاست، به معنایی که این با این آیه تتمیم میشن اونها. یعنی کی اونها تتمیم میشن؟ بله، تصحیح شده القسط و العدل، واو نداره، یعنی میفرمایید اگر واو هم نداره که اب نداره که اقامت القسط و العدل اب نداره، واو هم نداشته، اما خب همین بدونیم که والقسط هم به اصطلاح عطف به اصل الشهاده میشه که اصل الشهاده هو المعاینه، والقسط هو العد، به اونجا عطف بشه هم مانع نداره، اما اگه بابم نباشه باز، یعنی اصل نیست که فقط بین دوستان خلط به جمله قبل به جمله عطف نکنیم، عطف داره مفردات آیه رو بیان میکنه. خب پس بیان این است که تمام چند آیه که در این فراز آمده که ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا الى قوله والمستغفرين بالاسحار، تبين ان الله سبحانه لا اله غيره و لا یغنی عنه شیئون، خدای سبحان که لا اله غیر اوست و لا یغنی عنه شیئ، انما یحسبه الانسان مغنیان عنه، که کفار فکر کردن که ان الذين كفروا لن تغنی عنهم اموال، اونا فکر کردن اموال و اولاد بی نیاز میکنه اونها رو. میفرماید که نه، انما یحسبه الانسان مغنیان عن و یرکنو الیه فی حیاته لیست الا زینتن، لیست الا زینتن و الا متاعن، این فقط زینت است و فقط متاع است و الا رکون، برای او نمیشه کرد اعتماد و بی‌نیاز کننده هم نیست. که این انما یحسب الانسان یه خورده جمله رو و الا رو دوبار تکرار کردن لزومی نداشت، لیس الا زینتن و متاعن، خلاصه همین کفایت میکرد. انما یحسب الانسان مغنیان ان و یرکنو الیه فی حیاته لیس الا زینتن و الا متاعن، این فقط زینت است و متاع است. خلقه الله لیتمتع بهی فی سبیل ما هو خیر من، خدا اینها رو خلق کرد تا اینا وسیله بشن، برای راه قرار بگیرن. لیتمتع بهی فی سبیل ما هو خیر من، که او نبهکم به خیر من ذالکم، که در حقیقت توی ادامه آیات آمده بوده. ولا ینالو الا به تقوی الله، این در حقیقت این هم نمیرسد، این لیتمتع بهی فی سبیل ما هو خیر من ولا ینالو الا به تقوی الله تعالی، این هم نمیرسد مگر با تقوای الهی، که تو همین آیه بعد آمده بود، که تو آیات بعد آمدش که بله، قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین تقوا عند ربهم، که تقوا این رو در حقیقت جاری میکند و بر اساس تقوا محقق میشود. بله، خلقه الله لیتمتع به فی سبیل ما بخیر و لا ینالو الا بتقوی الله تعالی. و به عبارت اخرى هذه النعم التي، حالا این نتیجه گیری از این آیات رو بخواد، هذه النعم النعم التي یهن الیها الانسان، یهن میل است، این نعمت هایی که انسان به اون میل دارد، همین زین للناس حب و شهوات من النساء، اون چه که به عنوان میل آمده، اون چه که به عنوان وسیله آمده، همون جوری که در بود نه دیوار، اون زینه دیوار بود، اون جایی که نعمت بود اونجا در بود، این نعمت هایی که خدای سبحان برای انسان قرار داده در دنیا، هذه النعم التي يهن اليها الانسان مشترکتان، همه این نعمت ها مشترک است، فی دنیا بین الکافر و المؤمن، بله مؤمن و کافر هر دو ازدواج میکنن، هر دو میخورن، هر دو میخوابن، هر دو در حقیقت از این تمتعات بهره مند هستن، هرچند تمتع با اینکه مشترک است به لحاظ ظاهری، ولی همونجا هم تفاوت در اکل و شرب و همین ها هم هست، اما حالا در همون حد ظاهریش مشترکتون فی دنیا بین الکافر و المؤمن، مختصتون فی الاخرت بالمؤمن، اما در آخرت فقط اختصاص دارد به مؤمن، دیگه در اینجا برای کافر در اونجا کاری صورت نمیده و نیست، و لذا اونجا نعمت نیست برای اینها، که اونجا فقدان اون است. اقام الشهاده فی هذه الآیه الا ان هذا الذي بينته الآيات حق لا ينبغي ان يرتاب فيه، این آیه میخواد بفرماید که اگر گفتیم اینها برای مؤمن است، برای اهل تقوا هست، برای اینها است، اما برای غیر مؤمن نیست، که او نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم اینها جنات تجري، این علت برای این در حقیقت بیان این همین شهد الله است که در اینجا آمده، که بله الا ان هذا الذي بينت الايات حق لا ينبغي ان يرتاب فيه فشهد وهو الله عز اسمه، خود خدای سبحان شهد الا انه لا اله الا هو، که یه حقیقت واحدی و مثلا واجب واحدی در عالم فقط هست، یک خدای واحدی در عالم هست، و از لیس هناک الهون، این کلیش حالا بیانش میکنن، و از لیس هناک الهون غیرهو فلیس هناک احدون یغنی منه شیئا من مال او ولد او غیر ذالک من زینت الحیات، پس چیز دیگری، کس دیگری نیست که بخواد بی نیاز کند. اگر او میفرماد لن تغنی عنکم اموالکم ولا اولادکم من الله شیئا، نگیم که خب برای این خدا بی نیاز نمی کند، ولی خدای دیگری هستش که بی نیاز کننده است، ما به او متکیم. اینها رو از اگر خدای متعدد بود، یا این خدا نظمی نداشت که فعلش واحد باشد، افعال متخالفی از این خدا صادر میشد، بله ممکن بود آدم بگه که من از این فعلش به اون فعلش پناه میبرم و میرم سراغ اون فعلش و اونجا در حقیقت بی نیاز میکند مرا، میگه یه خدای واحد بیشتر در کار نیست، که این خدا هم عزیز حکیم است که حکیم است و اینجور نیستش که افعالش متشتت باشد. یغنی من حشی من مال او ولد او غیر ذالک من زینت الحیات او ای سبب من الاسباب، هر چیز دیگری که بخواد زینت حیات باشد یا ای سبب من الاسباب باشد، بی نیاز کننده دیگری در کار نیست. از لو اغنا شیء من هذه من حشی لکان، اگر میخواست اینها بی نیاز بکنن از اینها چیزی، لکان الهن دونه، این خودش باید یه الهی غیر او باشد، که چون اون میگه بی نیاز کننده نیست، اگر اینجا بخواد بی نیاز بکند، لکان الهن خلاصه دونه، که این باید یه اله دیگری باشد، او معتمدن الهن، یا خود اله دیگری باشد، یا معتمدن الهن دونه منتهین الیه، یا به اون منتهی بشد، یه اله دیگری باشد که این به اون منتهی بشود، ولا اله غیره، در حالی که غیر از او الهی در کار نیست، پس بی نیاز کننده دیگری هم در کار نیست. حالا این اصل بیان مطلب بود، جزئیات مطلب که زیادم هست، حالا یواش یواش وارد این جزئیات میشن. شهده به هذه الشهاده در حالی که هو قائمون بالقسط فی فعله، اینم نکته جالبی است که شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائمن بالقسط. این قائمن بالقسط یه موقع میخوایم بگیم که بعضی خواستن بگن تو تفسیر که شهد الله به اصطلاح این شهادت قائما بالقسط، که انه لا اله الا هو قائما بالقسط، خدا و قائما، این هم توحید رو هم قیام بالقسط رو شهادت بدن، یعنی قیام بالقسط هم مدلول شهادت بشه، جزء شهادت بشه. بعضی خواستن بگن که قیام بالقسط جزء شهادته، مرحوم علامه فرماید نه، قیام بالقسط جزء شهادت نیست، بلکه کیفیت شهادت خداست. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط، چون شهادت هر جا میخواد محقق باشه باید با عدالت همراه باشه، حتما باید عادل باشه تا شهادت بده، تا شهادتش مقبول واقع بشه، شهد الله قائما بالقسط. شهد الله قائما بالقسط، خدا شهادت میداد در حالی که قائم بالقسط است، یعنی حال کونه قائما بالقسط که شهادت مقبول باشد. حالا چرا قائما بالقسط بیان میکند که قیام بالقسط یعنی چی، اما در این حال قائما بالقسط معلوم باشه حال برای اینجا، نه اینکه جزء شهادت باشد، که اگر جزء شهادت باشد معنا متفاوت میشه. پس ایشون میفرماید که شهد به هذه الشهاده و هو قائم بالقسط فی فعله، در حالی که خدای سبحان قائم بالقسط است در فعلش، در اون شهادت دادنش عادل است، قیام بالقسط دارد. بعد حالا بیان این مسئله این است که وقتی که شما میخواید، خودش حالا بیان چون میکند، حیف من بی خودی بگم، بیان خوبی داره خودش، هو قائمون بالقسط فی فعله ای حاکمون بالعدل فی خلقه، هم فعلش این قیام بالقسط است، هم در بین خلقش حاکم به عدل است، پس هم فعلش این قسط است، هم حاکم به عدل است، که حکومتش و حکمیتش هم به عدل است در بین خلقش، که اگر بین خلق روابطی است، این روابط رو حکومت خدا و حاکمیت خدا بین اینها حکمیت بالعدل است، که هر پس هم فعل این قیام به قسط است، هر فعلی که از او صادر می شود قیام به قسط است، حال کنی قائم به قسط است، همین که اگر بین موجوداتی که خلق کرده روابطی است، حاکمیت خدا در بین این روابط حاکمیت بالعدل است، حاکم بالعدل فی خلقه، از دبر امر العالم به خلق الاسباب و المسببات و الغاء الروابط بینها، نظام عالم رو بر اساس اینکه هر بار یک کاری بخواد بکنه نیست، بلکه نظام عالم رو بر یه سری سنت های لایتغیری که وجب ان هست از خودش نشأت گرفته و این سنت ها رو سنت گذاری کرده، عالم رو بر اساس این سنت ها چیده و همه روابط بر اساس این نظام علیت با هم دیگه رابطه برقرار میکنن، چون بر اساس نظام علیت با هم رابطه برقرار میکنن، پس هر در حقیقت رابطه قابل توجیهه، هر واقعی که اتفاق میفته با نظام علیت قابل تحلیله، به خلق الاسباب و المسببات و الغاء الروابط بینها، که اینها با سببیت مسبب ها و رابط هایی که بین اینها شکل میگیرد، و جعل الکل، اما همه اینها راجعن الیه، اما تمام اینها به یه وحدت برمیگردد. اینجور نیستش که این قواعد قواعد متفاوت و متشتتی باشد، بلکه در اینی که موجودات همه خالقشون یه خالق واحد است، روابط بین موجودات هم یه روابط واحد است، که اینجا در حقیقت چی میشه؟ جعل الکراج ان الیه بسیر و الکدح و تکامل و رکوب طبق ان طبق. حالا اگر دوستان اینجا گفتن که شاهد و قاضی میتواند یکی باشد، در اونجایی که غیری نیست، شاهد و قاضی یک حقیقت واحد است و همه هستی رو شامشه، غیری اونجا اگر پیدا کردید خواستید شاهد رو قاضی رو غیر شاهد بگذارید مانع ندارد، اما اونجا شاهد عین هستی است، شاهد به لحاظ چشم خدا، دیدن خدا، تحمل الهی، به لحاظ در حقیقت جز جز هستی محقق است و در نظام کل هم به عنوان کل هستی محقق است و در این حال قاضی هم اون حقیقت هستی است. یعنی اونجا غیری اگر تونستید پیدا بکنید، اون موقع شاهد رو در کنار قاضی دوتا بگیرید. بله، شهد به حاضر شهاده و جعل الکل را، اونجایی که این دوتا منافعی براشون در نظر است که این بخواد به نفع منافع خودش شهادت بده یا علیه منافع خودش این دوتا راه داشته باشد، البته باید قاضی غیر شاهد باشد تا قاضی قضاوت بکنه. منتها حیثیت قضا غیر از حیثیت شهادت است. البته چه تلازم به این که چون خالق واحد است روابط این اشیاء واحد است. حالا بیان میکنند، بیان مسئله شهودی و وجدانی است که تفاوت و اذن لذهب کل اله به ما خلق، که همون آیاتی که آمده لفسد طاف الارزه، که روابط اگر بخواد یکی نباشد تفاسد ایجاد میشود، اونها همه دلیل بر این مسئله است که دیگه در جاهای مختلف قرآن آمده. و جعل الکراج ان الیه بسیر و الکد و تکامل. گاهی مثلا ببینید بین دو کفه ترازو به ظاهر تنازعه، اما این دوتا یه چیز رو در کل نشون میدن. نگاه کلان کردن به عالم در اینی که کرم وقتی توی سیب مثلا ایجاد میشه سیب رو در عبه میبره، اما این تو نظام هستی یک قاعده و قانون است که اگر سیب رو دیر چیدی، به موقع نچیدی، اگر آفت زد، این تبدیل میشه. وقت اونجا یک گاهی فسادیه به ظاهر، اما تو نگاه کلانش یک لبس بعد لبسیه که اونجا نبات داره از اینجا محقق میشود. پس مثل بدنی که میمیرد این مردن، اما داره اون روح به نظام تجردیش هم به بالاترش هم داره میشه. تمام اینا تو نظام جزئی گاهی فساد است، تفاسد است، اما تو نگاه کلانتر این بس چی میشه؟ همون وحدت هست، همون نظام کل است، قانون حاکم واحد حاکم بر هستی است که باید یه خود چشم رو در اون جایی که تنازع میبینه از مرتبه تنازع یه مرتبه انسان رو بره بالاتر، بعد میبینه این تنازعها عین توحد است. اینو داره به ما یاد میده که حواستون باشه تو نگاهتون جزئی بین نشید، تو نگاه ها نیایید تو فقط توی مرتبه نگاه جزئی بکنید، دائما سعه نگاهتون رو هرچی ببرید بالاتر تو اون جایی که تنازعه به یک توحد میرسید، اون جایی که روابطی است که خدای سبحان در نظام تکوین قرار داده. بله تو نظام تشریع تعارضها تضادها چون برمیگرده به نظام شیطنت و نظام در حقیقت رحمانیت، اینجا بس تفاوتی میکند، اما این هم در نظام کلش برگشتش به همونه. تا سعادت بخواد معنا بده باید شقاوت باشه و الا اون سعادت عامه میشود. اگر میخواد سعادت معنا بده شقاوت، اینا دو کفه ترازو هستن. اگر زشت میخواد زیبا میخواد معنا بده باید زشت هم در کار باشد. حالا این که چرا این زشت است اون زیباست اون بحث دومشه، چرا این سعید است اون شقی است بحث دیگرشه، اما اینها با هم دو کفه ترازو هستن تو نظام هستی تا یه چیزو نشونن. اون تو نظام تکوینه، این تو نظام تشریع. زیبایی و زشتی تو نظام تکوینه، البته سعادت و شقاوت تو نظام تشریع دیگه. اینا برای دوستان البته توضیح واضحاته. جعل الکراج ان الیه بسیر و الکد، این بسیر و الکد یعنی با زحمت، یعنی کد انک کادهون الی ربک کدهن فملاقی، که انسانی که بقیه موجودات به سیر تکویلیشون میرن، انسان با کدح میره که یا ایوه الانسان انک کادهون الی ربک کدهن فملاقیه، تو هم به همون سو در حرکتی. به سیر ولکت و تکامل و رکوب طبقین ان طبق، که باید فرو به اصول برگردن که چه ظلمت ها به هم برگردن، چه سعادت ها به هم برگردن، فرو به اصول برگردن تا رکوب طبقین ان طبق بشود، که اینها متراکم بشون. و وضع فی مسیر هاذا المقصد نعمن، برای این مسیری که داره موجودات حرکت میکنن و انسان حرکت میکند، خدای سبحان نعمی رو در این مسیر قرار داده. وقتی که اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، برای این هدایی که پس از خلقت محقق میشود، تو این مسیر رسیدن به کمالات ثانوی خدا نعمی رو قرار داده. حالا یک گیاه از هوا و آب و نمیدونم آفتاب و اینها این نعمی است که استفاده میکند تا بتونه اون کمالات ثانویش رو پیدا کنه تو این مسیر، و بعد بیا تو مسیر حیوانی و بعد بیا تو مسیر انسانی، یا از مسیر نباتی بیا تو مسیر انسانی تا این سیر هم از طریق انسان هم ادامه پیدا بکند، یا مثل انسان است که تو این مسیر از نعمت‌های استفاده می‌کند، هم از نعمت تکوین است هم از نعمت تشریع است، هم خوردن دارد هم دین در برای او قرار گرفته. و وضع فی مسیر هذا المقصد نعما لینتفع منها الانسان فی عاجله لعاجله، انسان بیاد برای این مسیری که عاجلشه دنیاشه لعاجله‌ای که مقصدشه، و فی طریقه لمقصده، که این فی طریقه لمقصده همون عاجله لعاجله، عاجله دنیا، عاجل دوم که با الف آخرت، طریقهی لمقصده، طریق میشه دنیا، مقصد میشه آخرت، فی عاجلهی لعاجله و فی طریقهی لمقصده. لا لیرکنو الیه، اگر کسی تو مسیر متوقف شد، در شد، دیوار شد و متوقف شد، این در حقیقت چی شده؟ این مسیر رو حرکت نکرده، نعمت براش تبدیل به نقمت شده. پس اگر این طریق بود، این عاجل با عین بود، برای عاجل با الفی که مقصد است و غایت است، این توقف نباید داشته باشه، رکون به این نباید داشته باشه. رکون یعنی میلی که انسان رو متوقف بکنه و به این در حقیقت فقط مشغول بشه. بله این نعمت رو استفاده می کند، اما اعتماد به این نعمت پیدا نمی کند. لذا تمام اونچه که در دنیاست نعمیست که در است برای انسان تا از اینها استفاده بکند و عبور بکند. لا لیرکنو الی و یستقر انده، که رکون پیدا کند و اینجا رو قرارگاه خودش قرار بده. فالله یشهد بذلک، خدا شاهد است بر تمام اینها، و هو شاهد عدل، خدا شاهد عدل است که این نعمت ها برای انسان بسیار طریق است برای رسیدن به مقصد، برای همه عالم طریق است برای رسیدن به مقصدشون و سیرشون تا به نهایت برسن که همه هستی به سوی او در حرکت هستن. این در حقیقت شهادت الهی است بر این که تمام این مطالبی که در گذشته بوده یک توحیدی رو داره نشون میده، کثرت نیست، یک وحدتی رو داره نشون میده. این وحدت همون است که اینجا مسیر است تا برسه به غایت، و الا اگر که این مسیر نبود و اینها غایت بود و خود اینها متوقف میشد و بعدم غایت دیگری میماند، این کثرت ها و متوقف شدن ها و انسان ها به تزاحم ها و تکثر ها و تعارض ها و نزاع ها و دشمنی ها و کینا فقط میخواست مشغول بشه، این در قد یفسد فیها و یسفک الدماء میشد، و این کثرت بود و این کثرت باعث میشد که نشون بده لا اله الا الله در عالم حاکمیت ندارد. پس حتی اگر کافر به اینها مشغول میشود، چون نظام جزا در کار هست و این از اینجا باید کنده بشود، باز هم در اونجا مسیر وحدت است، برای اون هم در حقیقت توحید حاکم است، باز هم لا اله الا الله در اونجا شاهد است. و من لطیف الامر ان عدله یشهد علی نفسه، عدل بر عدل شاهد است. چجوری عدل بر عدالت شاهد است؟ ان عدله یشهد علی نفسه، این یک که عدلش شهادت بر خودش بر عدالتشه، و علی وحدته فی الوهیته، چون قائما بالقسط بود شرط شهادتش، شهد قائما بالقسط انه لا اله الا هو، این شهد قائما بالقسط یعنی عدلش، چون انسانی که حد موجودی که میخواد شاهد باشه، شاهد باید عادل باشه، عادل در مقابل جوره، یعنی کسی که افراط و تفریط کشیده شده عادل نیست، شهادتش مقبول نیست چون افراط و تفریطه. وقت عادل بودن رو از چی میفهمن که کسی عادل است؟ از این که مطابق هستی و تکوین باشد، که اگر کسی مطابق تکوین و اون حرکتی که در عالم هست این حرکتش صورت گرفت، این عادل است. اگر کسی از هستی افراد و تفرید رو به کار گرفت، این از عدالت خارج است. اون وقت هستی چی؟ هستی فعل خداست. هستی اگر فعل خداست، فعل او این عدل است، پس شهد قائما بالقسط، دیگه این با چیزی سنجیده نمیشه عدالتش. عدالت دیگران به هستی سنجیده میشد که او میزان عدالت بود، که همه با او نگاه به او میفهمیدن جورشون، افرادشون و تفریدشون کجاست که از عدالت ساقطشون کرده تا به عدالت برگردن. اما خود متن هستی دیگه به چیز دیگری سنجیده نمیشه. متن هستی هم فعل خداست، پس شهد الله انه لا، پس خدایی که عادل است با متن هستی که عین عدالت است شهادت میدهد که خدا واحد است. خیلی زیباست. و من لطیف الامر ان عدله یشهد علی نفسه یک و علا وحدت دو و علا وحدت فی الوهیته، ای ان عدله ثابتون به نفسهی و مثبتون لوحدانیتهی، هم ثابت است به نفسه هم مثبت است برای وحدانیت. چجوری ثابت است به نفسه؟ بیان ذالک انما نعتبر فی الشاهد العداله لیکون جاریا علی مستوی مستوا طریق الحیات ملازما لصراط الفطره. کسی که میخواد طریق حیات رو بره، عدالت با او. چون ببینید فقط این عدالت بر ما نیست، یعنی دیگران هم اگر میخوان کسی شهادت بده باید عادل باشد. منتها ممکن تو تعریف به اصطلاح اون حد عدالت ما متفاوت، لذا باید کسی که میاد شهادت بده جور نداشته باشد، تبانی نکرده باشد، نخواد خلاف اون چه که دیده، لذا قسم میخورن تو کتابهای آسمانیشون یا قوانین و مقررات اگر خلافش در بیاد برای اونها جرم قائل است. یعنی همه دنبال این هستن که شهادت شهادت عادلانه باشد، اون چه که در هستی محقق شده مطابق اون چه که محقق شده باشد. و اگر هم برای واقعی میخوان شهادت بدن، میگن همون جوری که واقع شده. پس واقع شدن در حقیقت چی هستش؟ او توی احقاق حق اون واقع شدن دخیل است. هستی اون چه که در هستی واقع شده، این هم در حقیقت شهود، این ادای این شهود میشه عدالت، عدالت رو میخواد و این میشه شاهد. کسی که این رو بیابد و بعد بتونه ادا بکنه که هستی چگونه است و چگونه در حقیقت بر توحید دلالت میکنه که ادای این شهادته. خیلی بیان زیبایی است که علی مستوا طریق الحیات ملازما لصراط الفطره، که این طریق حیاتی که ملازم است لصراط الفطره، من غیر ان یمیل الی افراط او تفرید فیزع الفعل فی غیر موضعه، که فعل رو در غیر موضع خودش قرار بده اگر افراط و تفرید باشد. فتکون شهادت در حالت، در این حالتی که ملازم صراط فطرت باشد این طریق حیات، و که ملازم صراط فتکون شهادته معمونتن عن الكذب، شهادتش از کذب در امان است، عن الكذب و زور که باطل باشد. فملازمت و صدقه و المجارات مؤثرات تکوین، پس ملازم بودن با صدق و راستی و مجارات جریان بر صراط تکوین که با همون مش باشد، مل مجارات مأثرات تکوینه یوجب عدالت الانسان که سبب عدالت انسان می شود. فنفس و نظام الحاکم فی العالم و الجاری بین اجزائه، اون نظامی که حاکم در عالم است جاری بین اجزای عالم هست، الذی هو فعله سبحانه هو العدل محض، این خود عدالت محض است. اگر خود این عدالت محض است و نحن فی جمیع الوقایع التی لا ترضا بها نفوسنا من الحوادث الکونیه، اون جاهایی که ما حوادث کونی بر از آن شده، از آن شده. حالا این جمله چون یه توضیحی هم داره بمانه ان شاء الله برای فردا، ان شاء الله اگر عمری بود در خدمتتون باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و